من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تضامنی بود. مواردی از اختیارات و تکالیف شرکا رو در شرکت تضامنی مطرح کردیم. عرض کردیم بعضی از اختیارات و تکالیف مصرح نیست، اما میتونیم از طبیعت و ذات شرکت تضامنی استفاده کنیم که این چنین اختیارات و تکالیفی وجود داره. البته بخشی از اینها مرتبط به اینه که در شرکت نامه یا اساس نامه شرکای در شرکت تضامنی چه چیزی رو پیش بینی و درج کنن، ولی بعضی از اینها به اقتضاء ذات و طبیعت شرکت های تضامنی است که در دیروز هم مطرح کردیم. یه نکته دیگه که در ارتباط با شرکت های تضامنی مورد سؤاله اینه که تصمیم گیری در شرکت های تضامنی آیا به اتفاق آراء یا به اکثریت یا قائل به تفصیلیم. در بعضی از موارد به اتفاق آراء و بعضی از موارد به اکثریت. میکروفون قد عرض ما این بود که ما در ارتباط با شرکت های تضامنی بحثمون از اینه که آیا تصمیم گیری در ارتباط با اون اموری که مطرح شد به اتفاق آراء یا به اکثریت یا به تصمیمات مختلفی است که در موارد جزئی گرفته میشه. این سوالی است که الان میخوام به جواب این سوال بپردازیم. در بعضی از موارد قانون تصریح میکنه که باید به اتفاق آراء باشه. من نسبت به بعضی از موادی که در دیروز خدمتتون خوندم دقت کردید که بحث اتفاق آراء رو مطرح کرده بود. پس در بعضی از موارد مصرح قانون اینه که باید به اتفاق آراء باشه، اما در بعضی از موارد قانون نسبت به این قصه ساکته که باید به اتفاق آراء باشه یا ضرورتی نداره که به اتفاق آراء باشه. مثلا فرض کنید که ما در ماده 120 این چنین اومده بود در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نماید. اینجا تصریح نشده بود که به اتفاق آرا باید معین کنه. البته ظهور این ماده اینه که شرکا باید معین نمایند، ظهورش همون اتفاق آراه، ولی تصریح نیست، به قول خودمون نص نیست، ظاهره. ولی مثلا ماده 122 در شرکت های تضامنی اگه سهم و شرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد، باید سهم و شرکه مزبور قبلا به ترازی تمام شرکا تقویم شود. اینجا قانون تصریح داری که باید تمام شرکا تقویم کنن اون سهم و شرکه را. در ماده 123 در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا. اینجا تصمیم گیری به اتفاق آراء. پس در بعضی از موارد قانون تصریح کرده که تصمیم به اتفاق آراء، ولی در بعضی از موارد تصریح به اتفاق آراء نشده. اون مواردی که تصریح نشده در بعضی از موارد ظهور داره، در بعضی از موارد ظهور هم نداره.
استاد عزیزم،
آره در ارتباط با ازلم عرض کردم. درست. الان من یه ماده دیگه رو میخوام بخونم، ماده 129. نه ماده 129 نبودیم بخشید، ماده 139. در صورت فوت یکی از شرکا وقایع شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفا خواهد بود. موقوف به رضایت سایر شرکا، سایر شرکا یعنی اتفاق شرکا منهای شریک متوفا و ورثه او. اینجا هم به گونه تصریح در ارتباط با اتفاقه، البته این اتفاق منهای شریک متوفا است دیگه، ولی سایر شرکا یعنی همه شرکای غیر متوفا باید توافق بر این امر داشته باشن. و ماده 140 هم گفت که بر اساس اون ماده 139 باید این چنین عمل بشه. پس نکنید همون تعبیر سایر در 139 و همون تعبیر تمام در بعضی از مواد دیگه، اینها دلالت میکنه که در این مواردی که ما گفتیم حتما باید تمام شرکا تصمیم بگیرن. همچنین ماده 135، هر شرکت تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکا شرکت سهامی مبدل گردد. یعنی اگر تمام شرکا تصمیم بگیرن، شرکت تضامنی میتونه شرکت سهامی بشه. خب نتیجه اینه که در خیلی از مواد قانون تجارت نسبت به تصمیمات متخذی شرکا یا صراحت داره در تمام یا ظهور داره، مثل ماده 120 که عرض کردیم. این از سوی نص قانونی. بلحاظ تحلیل ماهیت عقد تضامنی هم آقایان می‌فرمایند تصمیمات شرکا در شرکت تضامنی قاعدتاً باید به اتفاق آرا باشه، چون عرض کردیم شرکت تضامنی که از اقسام شرکت اشخاص و شخصیت شرکا در این شرکت مهمه و تاثیرگذاره و شرکا هستند که مسئول دیون و تعهدات و بدهی های شرکت هستند. از این جهت در هر تصمیمی همه شرکا باید اتفاق داشته باشند. لولا این اتفاق تصمیمات شرکت تضامنی اعتبار نداره و متبع نیست. از این جهت اگه قرار باشه نسبت به تصمیمات شرکت تضامنی یا قاعده و اصل بگیم، این قاعده و اصل اینه که اصل و قاعده در تصمیمات شرکت تضامنی اینه که به اتفاق آرا باشه، که از مواد قانونی هم که خدمتتون عرض کردیم این مسئله برمی اومد و خصوصیت شرکت تضامنی هم اینه که با اکثریت آرا خیلی نمیتونه اعتبار داشته باشه.
پس میتونیم در کل
شرکت‌های اشخاص آه. چون شرکت‌های سرمایه، اونی که مهمه سرمایه است، چون سرمایه است این چنین اصلی شاید وجود نداشته باشه. حالا شرکت‌های سهامی که تصریح هم شده بود بهش که اکثر
اصل
نه کل اصل در شرکت مدنی که این بود، در شرکت مدنی به اتفاق آرا بود. در شرکت مدنی این بود که در جز جز چون مشاعه و هر کسی سهمی و در هر تصمیمی که بخواد بگیرید که لازمه اون تصمیم تصرف در سرمایه شرکت باشه، بعد همین بود.
پس در هر شرکت تجاری که نصف خلاف نداشته باشیم همون هست
دیگه، ولی در شرکت مدنی است. اگر ما اومدیم گفتیم که نه، این شرکت ها خود شخصیت و حقوقی مستقله، تصرف در اموال شرکت تصرف در مال مشاع نیست. نکنید بنابر پذیرش شخصیت حقوقی شرکت، تصرف در اموال شرکت تصرف در مال مشاع شرکا نیست دیگه. چون دارایی شرکت مجزای از دارایی شرکت در طول هم هم بله به نظر ما در طول هم هستن، ولی به هر حال شرکت خودش دارایی مستقلی و شخصیت حقوق مستقلی داره. حالا من الان به لحاظ قانونی دارم عرض میکنم، به لحاظ فقهی رو باز بعدن مطرحم. به لحاظ قانونی چون شخصیت حقوقی مستقل داره، تصرف در اموال شرکت به معنای تصرف در مال مشاعر شرکا نیست. چون تصرف در مال مشاعر شرکا نیست، حسب قاعده در همه شرکت‌های تجارتی اتفاق آراء رو لازم نداریم، بلکه میتونه اکثریت آراء باشه، میتونه اتفاق آراء باشه. شرکت‌های سهامی وضعیت چه قانونگذار معلوم و مشخص کرده، قبلا هم عرض کردیم مجامع عمومی چجور، مجامع فوق‌العاده چجور، این مطلبی بود که قانونگذار تکلیف رو روشن کرد. اما در ارتباط با شرکت‌های تضامنی که الان محل بحث ماست، همینطور که عرض کردم مصرح قانون نبود که چجوری، در موادی تصریح کرد قانون که باید اینطوری باشه، در بعضی از مواد هم ظهور داره. و خب حالا اینجا باید چه کار کنیم؟ نکنید من سوال یه جور دیگه مطرح کنم، آیا در شرکت‌های تضامنی ما این اجازه رو داریم که در اساسنامه و شرکتنامه اتفاق و تصمیمی رو موکول به رأی اکثریت کنیم؟ سوال رو اینطوری مطرح میکنم، نه اینکه قانون بگه اینجا با اکثریت معتبره، اما این اجازه رو به ما داده که با اکثریت آرای تصمیم بگیریم. این سوال ماست. علل قاعده جواب این سوال اینه که در مواردی که مصرح قانونی که تمام شرکا باید تصمیم بگیرن، این اجازه داده نشده، چون قانون تصریح کرده که تمام شرکا. مثلا الان من ماده 135 خوندم، هر شرکت تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد. حالا ما در اساسنامه قید کنیم که نه، به اکثریت آراء ما میتونیم شرکت تضامنی رو تبدیل به شرکت سهامی بکنیم. خب اونجایی که مصرح قانونه، خب علل قاعده نباید بتونیم ما با اساسنامه یا شرکتنامه برخلافش انجام بدیم. این یک نظری که موارد مصرح قانون. البته نظر دیگه هم وجود داره و اون نظر عبارت است از این که اون مواردی که تمام نوشتند، قانون گفته تمام، اگر از موارد به اصطلاح قواعد آمره یا به تعبیری قواعد موضوع قانون موضوع است، اگر این چنینه نه نمیشه تغییر داد. اما اگر از قواعد آمره نیست، به هر حال ممکنه در اساسنامه خلاف اون رو ما بتونیم بگنجونیم. این هم نظر دومه. اما اساساً این که ما میتونیم در اساسنامه و شرکتنامه غیر از این رو قرار داد کنیم و توافقی جز این داشته باشیم، آیا نشانه ای ردپایی وجود داره یا وجود نداره؟ آیا دکتر سماواتی تو همین کتاب شرکت های تضامنی خودشون به یه ماده استناد میکنن و ایشون معتقدند که قانون این اجازه رو داده که در بعضی از موارد شرکا در شرکتنامه یا اساسنامه تصمیم رو به اکثریت واگذار کنن. البته ایشون هم میخوان بفهمن اصل و قاعده اینه که در شرکت‌های تضامنی تصمیم باید به اتفاق آراء باشه. ایشون معتقدن که در همه مواردی که قانونگذار تصریح کرده که حد نصاب خاصی مثل تمام شرکا یا سایر شرکا معتبره، اونجا نمیتونیم خلاف اون رو ما در نظر بگیریم. اما اونجایی که قانون تصریح نکرده، ما میتونیم توی اساسنامه و شرکتنامه برای خودمون حد نصابی تعریف کنیم. اون ماده‌ای که ایشون بهش استدلال میکنن ماده 133. ماده 133 عبارت است از اینکه هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا به حساب شخصی خود یا به حساب شخص سادس تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. اینی که من خوندم میبخشید 134 بود. 133 اینه که نکنید بس 132 بخونم. اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم و شرکه شرکا کم شود، مادام که این کم بود جبران نشده، تودیع هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است. من متن قانون رو دارم. خب 133، جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمیتواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد. ایشون می فهمن ماده 133 میگه جز در مورد فوق. مورد فوق کدوم بود؟ در نتیجه ضررهای وارده سهم و شرکه شرکا کم شود. جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمیتواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و اوی و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد. ایشون میگن این ماده دلالت میکنه که ممکنه بعضی از تصمیمات شرکت به اتفاق آرا نباشه بلکه به اکثریت باشه. کجای این ماده دلالت میکنه؟ اینه که شرکت میخواد یه شریکی رو ملزم کنه. خب اگه شرکت میخواد یه شریکی رو ملزم کنه، پس رأی اون شریک میتونه معتبر نباشه دیگه. چون اگر رأی اون شریک معتبر باشه که هیچ وقت موضوع پیدا نمیکنه که شرکت شریکی رو ملزم کنه. این که قانون داره بحث میکنه که آیا شرکت میتونه شریک رو ملزم کنه یا نمیتونه شریک رو ملزم کنه، اگر تصمیمات شرکت به اتفاق آرا باشه، اصلا سخن از این که میتونه ملزم کنه یا نمیتونه ملزم کنه وجود نخواهد داشت. بلکه نکنید اگه ما قاعدمون در شرکت تضامنی این باشه که همه یه تصمیمات به اتفاق آراه، اصلا نیازی به ماده 133 نداریم. چرا نداریم؟ چون خب اون شریکی که قرار ملزم بشه اونم رأیش معتبره. اگر او رأی مخالف داشته باشه اتفاق آرا شکل نمیگیره، پس عملا نمیشه هیچ کس رو ملزمش کرد الا اینکه خودش راضی باشه، ملتزم به این قضیه باشه. پس از این مسئله ما میتونیم استنتاج کنیم که میتواند برخی از تصمیمات شرکت های تضامنی به اتفاق آراء نباشه.
اینکه از اساسنامه نوشته شده یا نه که
چی میفهمم؟
اینکه در اساسنامه هم چیزی دو قرار داری یا نه که باز نسبت به این که ساکته.
آره نسبت به این ساکته، ولی ضمنی اجازه این رو داده.
موارد دیگه هم داشتیم همچنین که غیر از اون شریک مورد بحث بودیم.
یعنی همون عزل مدیر بود که عرض کردیم در بحث عزل مدیر که خودمون هم نه. حالا استدلال آقای سماواتی رو دارم عرض میکنم. ایشون میفهمن که از ماده 133 ما اینطوری برداشت میکنیم که قانونگذار حتم ندانسته است که تصمیمات شرکت های تضامنی حتما به اتفاق آرا باشه. اینو حتم ندونسته و ایشون استدلال ایشون به همین ماده 133 است.
بس انحلال هم همین بود. اگه انحلال شخصی باشه محکمه تشخیص بده علت شخصیه. اینجا هم گفتیم که سایر میتونن بگن.
سایر میتونن چی بگن؟
انحلال نشه و سهامشه که بود فردا بند جیمه تفصیل بندیم.
بله
اون همین بود.
خب در متعفا هم سایر داشتیم، ما جای مختلفی سایر داشتیم، ولی اون سایر یعنی اتفاق آرای شرکای موجود. مثلا کسی که ورشکست شده که دیگه دیونش مستغرقه، او در حقیقت بدهکاریست که طلبکارش انحلال شرکت رو تقاضا کرده، او که دیگه تقریبا تمام دیونش مستغرقه و نمیتونه تعهدی رو بپذیره. حالا این فرمایشیست که ایشون فرمودن و گفتن از این ماده این استفاده میشه که ما میتونیم در اساسنامه اینو قید کنیم. ولی به نظر شما آیا از ماده 133 استفاده میشه که قانونگذار قاعده اتفاق آراء رو به عنوان قاعده در شرکت‌های تضامنی نپذیرفته؟ ایشون میگن که اگر رأی خودش شرط باشه، خب خودش میتونه امتناع کنه از این قضیه. اگه امتناع کرد، پس هیچ وقت نمیشه اونو مجبور و ملزم کرد. اصلا اجبار معنا نداره، چون خودش با رضایت اینو پذیرفته. همین که میگن نمیتونه مجبور بکنه،
جا نداشت برای گفتم.
آره دیگه، جا نداشت برای گفتم. الا اینکه شما بگید ماده 133 در حقیقت ماده‌ای برگرفته از همون قاعده است. یعنی ما اگر قاعده این که باید به اتفاق آراء باشه رو بخوام در ضمن قواعد جزئی به گنجونی و یه ماده قانونی کنیم، میشه ماده 133. به عبارت دیگه میبخشید، ماده 133 من اگه بخوام یه جوری تحویل ببرم این ماده، چون باید به اتفاق آراء باشد، نمیتوان کسی رو مجبور و ملزم کرد. یعنی این خودش معید اینه که اصلا قانونگذار این قضیه رو چون دیده گفته نمیشه مجبور کرد. یعنی میتونه، البته نمیخوام بگیم 100% اینه، میتونه این ماده 133 در حقیقت عینی شده یه اون قاعده کلی و اصلی باشه دیگه. اگه فرض بر این بگیریم که قانونگذار میگه به اتفاق آرا، پس نتیجهش اینه که نمیشه مجبور کرد. تو شرکت های تضامنی که نداریم که ناظر به اون بشه.
ماده 133 گفته شرکت نمیتواند برای شرکا را الزام کنه. شرکت مصاحبه با صاحب شرکا داره میگه
معنا؟ آره دیگه،
جای شرکت مدیر عامل باشه.
خب مدیر که معلوم نمیتونه ملزم کنه.
همین میخواد بگید مدیر نمیتونه شرکا را ملزم کنه اگه قاعده شد. چون میخواد بگید
خب شرکت یعنی مدیر شرکت که نمیتونه تکلیف بر شرکا تعیین کنه، حتما شرکا باید تکلیف تعیین کنه.
رکن اجرایی شرکت
شرکا نیست. خب رکن اجرایی فرض اینه که مدیر که وکیل شرکاه، او در تصمیمات اساسی شرکت که نمیتونه مدیر به تنهایی تصمیم
بگیره. شرکت گفت
صاحب شرکا. خب از من گفت مدیر شرکت، چرا گفته شرکت نگفته مدیر
شرکت؟
نه شرکت شخصیت حقوق مستقل داره، ولی رکن تصمیم گیری شرکا هم. الان ما شرکت سهامی شخصیت حقوق مستقل داره، ولی رکن تصمیم گیریش مجامع، مجمع عمومی هم. مدیر در حد وکیل شرکای دیگه، اونا رکن تصمیم سازن، اون رکن اجراییه. یعنی شرکا در شرکت، حتی در شرکت‌های سهامی، اونا رکن تصمیم گیرن. استاد اینو قانون تعیین کرده دیگه. اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم شرکه شرکا کم شود، مادام که این کم بود جبران نشده، تودیع هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است.
خطابش به کیه؟ به مدیر.
خب ولی اینو قانون داره تعیین میکنه، یعنی مدیر تصمیم نمیگیره، قانون تصریح کرده که مدیر این منفعت رو نباید تقسیم کنه.
با توجه به اینکه باز راستای همونه دیگه، میشه همچی برداشتی کرد که مدیر اونجا گفته نمیشه، میگه در غیر مقابله فوق حالا همین مدیر نمیتونه مجموع کنه.
خب حالا تازه اون حرف آقای حسینی هم بگیم، حرف آقای سماواتی ثابت نمیشه. یعنی ما الان بحثمون در حساب اون آقای دکتر سماواتیه که من میخوام بگم چه برداشتی از این مانده. ما معید بودید که من همه مناسن ما معید. بسیار خوب. این ولی به هر حال شما دقت کردید که قانون تجارت در ارتباط با بعضی از مسائل شرکت‌های تضامنی تقریبا مبهمه یا ساکته و از این جهت باید بر اساس تحلیل خود شرکت و خلاصه مواد مختلفی که درش وجود داره به اینکه چه باید کرد بپردازید. به نظر ما هم در غیر اون مواردی که قانون تصریح میکنه که تصمیم گیری باید بر اساس تمام شرکا باشه، میشه در اساسنامه یا شرکتنامه مسئله دیگه رو مقرر کرد. البته این رو بعد به لحاظ فقهی بحث میکنیم که آیا رأی اکثریت بر اساس اون بحث شرکت فقهی که مال مشاهده آیا جور در میاد یا جور در نمیاد، این دیگه تو بحث فقهیشه. ما فعلا بحث قانونی شما از شن کردیم.
عامل بودن همون موارد مسلح
ثابته؟ عرض کردم دو تا نظر بودی. یه نظر بحث عامل بودن بود که این نظری که آقای سماواتی گفتن و ما هم ترجیح دادیم بحث عامل بودن نبود.
شما فهمید در غیر موارد مسرح خواهم بگم همین موارد مسرح علی القاعده و مختزی اطلاق رو نمیخواد بگیم؟ اگه تو
شرکتمون
چیزی نباشه باید
اینو همه به خب اینو اگر یه ماده قانونی می‌داشتیم خوب بود، یعنی یه قاعده برای ما می‌ساخت خوب بود، ولی چون نص قانونه توافق بر خلاف نص قانون دلیل بر جواز اعتبارش وجود نداره. من عرض کردم یه نظر اینه که اگر قاعده آمره باشه نمیشه خلافش انجام داد، ولی اون نظری که ما انتخاب کردیم این نبوده، چون مصرح قانونه و قاعده ایم وجود نداره در مثل این موارد، نه در مواردی که ساکته اساسنامه و شرکتنامه داره اعتبار. حالا من نسبت به این نکته نکنید تحاشی دارم از این که خیلی تو بحث حقوقی و قانونیش وارد بشیم به جهت اینکه ما مهم اون مباحث فقهیشه، ولی اگر ما در شرکتنامه و اساسنامه هیچ گونه پیشبینی نکردیم آیا میتونیم الان پیشبینی کنیم؟ که این به صورت یه سوال کلیتری مطرح میشه که اصلا شرکت و نامه و اساسنامه خودش قابل تغییر در ادامه حیات شرکت تضامنی هست یا نه. ما ابتدا تو شرکت نامه یه چیزی نوشتیم، حالا میتونیم اونی که قبلا تو شرکت نامه نوشتیم برخلافش توافق کنیم، شرکت نامه رو تغییر بدیم، اساسنامه رو تغییر بدیم؟ شما به ذهن شریفتون باشه در شرکت‌های سهامی عرض کردیم که مجمع فوق‌العاده میتونه اساسنامه رو تغییر بده. تو شرکت‌های سهامی اینطوری بود دیگه، مجامع فوق‌العاده میتونن تغییراتی در اساسنامه بدن. اما آیا البته گفتیم شرکت تضامنی مجامع عمومی پیشبینی نشده درش. خوندم که مثلا در بعضی از قوانین کشورها چرا مجمع عمومی سالانه درش پیشبینی شده. شاید در غیر قانون تجارت هم بعضی میگن مجمع شرکا در شرکت تضامنی غیر از اون مجمع اولیه که عرض کردیم وجود داره. این حالا مثلا به ذهنیت گرفتن از قانون کشورهای دیگه است. ولی نوشته بود در قانون فرانسه سالانه باید اینا مجمعی رو داشته باشن، ترازنامه مالیشون رو باید ارائه کنن، ولی این قصه در ارتباط با شرکت‌های تضامنی به مقتضای قانون تجارت نیست. یعنی قانون تجارت ملزم به این قصه نکرد. خب بسیار خوب. نکنید ما در قانون دارم همین بحث قبل رو جمع کنم. در قانون گاهی از اوقات به این که در شرکتنامه و اساسنامه چه ترتیبی داده شده موکول به اون میکنه، گاهی وقتا موکول به اون نمیکنه، ولی در این تصمیمات که موکول به این قصه نشده بود، چون نشده بود طبق قاعده. بحث بعدی که ما باید تو این قضیه مطرح کنیم در ارتباط با شرکت‌های تضامنی بحث تقسیم و توزیع سود شرکت‌های تضامنی است. به مقتضای ماده 119 قانون تجارت در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم و شرکه بین شرکا تقسیم می شود. مگر آن که شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. پس ماده 139 میگه در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم و شرکت تقسیم میشه. ماده 119 این اجازه رو به شرکا میده که توافقی غیر از این قاعده داشته باشن، یعنی کسی علارغم این که سهم و شرکتش کمه سود بیشتری دریافت کنه و علارغم این که سهم و شرکتش بیشتره سود کمتری دریافت کنه. پس شما در اساسنامه و شرکتنامه میتونید خلاف این قاعده رو مقرر کنید. فعلا به لحاظ حقوقی داریم بحث میکنیم، به لحاظ فقهی میگیم که آیا این مسئله امکان داره یا امکان نداره. پس به لحاظ حقوقی شما میتونید در شرکتنامه و اساسنامه غیر از این رو مقرر کنید. در شرکت‌های تضامنیش سهم عادی و ممتاز شناسایی نشده، کما اینکه نسبت به شرکت‌های تضامنی این مسئله مطرح نیست که آیا میشه سود ثابت داد یا نمیشه سود ثابت داد. در بعضی از قوانین شاید سود ثابت برای بعضی از شرکا پذیرفته شده باشه، که مثلا شما قید کنید که بیاید با همدیگه شرکتی رو تشکیل بدیم، به آقای ایکس مثلا سالی اینقدر سود خواهیم داد، این ممکنه که پذیرفته شده باشه، دیدم. ولی به هر حال در قانون ما که این پذیرفته شده نیست، علل قاعده هم نباید پذیرفته شده باشه، چون ما در شرکت‌های سهامی هم عرض کردیم کلن پرداخت سود موهوم باطله. سود موهوم یعنی شما سودی که نکردید بخواد پرداخت کنید. این که شما برای شریکی در شرکت یک سود ثابت قرار بدید، خب ممکنه شرکت اون سود ثابت رو اصلا کسب نکنه. اگر کسب نکنه شما دارید سود موهوم بدید. البته اینجا ممکنه که شما از سهم شرکای دیگه کم کنید و سهم شریکی رو ثابت بدید، اما ممکنه بعضی از سالها اصلا شرکت در ضرر باشه، هیچ سود نیاره، که شما بگید ما وقتی سود ثابت تعیین میکنیم از سهم شرکای دیگه کم میکنیم، ولی این سهم این شریک رو خلاصه اونچنان که تعیین شده پرداخت میکنیم. کلن پرداخت سهم سود موهوم، این پرداخت پرداخت درستی نیست و این خلاف قاعده شرکته. علل حساب دیگه سود ثابت نیست. علل حساب که پرداخت میکنید یعنی دارید قرض میدید، میگید بهت قرض میدم، ولی اونجایی که علل حساب پرداخت میکنید باید بعد از انقضاء انحلال شرکت دقیقا حساب رسی کنید، ممکن اونی که علل حساب دارید پس بگیرید، بگید نه اصلا سود نبود. من میخوام بگم علل حساب های رایج اسمش علل حساب، واقعش علل حساب نیست، چون علل حساب یعنی من دارم بهت قرض میدم، بعدن که ما بررسی کردیم ممکنه بیشتر بشه، ممکنه کمتر بشه، ممکنه که کل لحنینی هم که علل حساب بهت دادیم ازت باید بگیریم چون ضرر کردیم، یعنی هیچ سودی نداریم. ما الان کاری به علل حساب نداریم، ما به سود ثابت. این علل حساب میشه پرداختی ثابت نه سود ثابت.
ولی اینکه اون منحل نشه و رو ضرر بکنه این علل حساب ها همه برمیاد
دیگه، اون بستگی به قرار داده شما داره. حالا این بند رو الان عرض کنم، نکنید در شرکت های تضامنی عرض کردیم سود باید به شرکا تعلق بگیره، اما قانون مکلف نکرده که شما سالانه سود بدید، شما ممکنه بعد از انحلال شرکت سود بدید. یعنی یه شرکت تضامنی 10 سال داره فعالیت میکنه هیچ سودی به سهامدارش نمیده، کی میخواد سود بده؟ هر وقت منحل شد، بعد میام حساب میکنیم سرمایه چقدر بود، دیونه و تعهدات چقدر بود، سود چقدر بود، این سودتون، اینم سرمایه است. یعنی قانون هیچ تکلیفی تعریف نکرده که شما باید سالانه سود بدید. این در شرکت های سهامی قانون اینو تعریف کرده بود، مکلف کرده بود که شرکت باید سالانه سود خودش رو توزیع کنه، ولی در شرکت های تضامنی قانون نسبت به این مسئله ساکته، نه اثبات کرده نه نفی کرده. دیدم در قانون فرانسه نباید سالانه اینها خلاصه مجمع عمومی داشته باشن ترازنامه مالی، ولی در قانون در اینجا هیچ چیز ذکر نشده. پس به هر حال به لحاظ قانون ملزم نیستن سالانه سود بدن، میتونن پس از انحلال بدن، میتونن دو سالانه بدن، حتی شاید بتونن 6 ماهه بدن، 6 ماه بیان حسابرسی کنن تو 6 ماه سودشون بدن. البته 6 ماه خلاف روال، چون سالانه باید یه حسابرسی سالانه داشته باشن، یعنی عموما کار در یه بازه سالانه سنجیده بشه بعد ببینن سود و زیانش چقدر بوده. پس به لحاظ قانون تکلیفی وجود نداره که سود سالانه باشه. اما حالا هر وقت که میخواد سودو بدید ولو بعد از انحلال، ما کاری نداریم. سودو چجوری باید توضیح کنین؟ میگن بر اساس سهم و شرکه باید توضیح کنین، الا اینکه در اساسنامه خلاف این رو مقرر کنین.
سوال شده در صورتی که خلاف رو بخوایم تعیین کنیم میتونیم مثلا کسی رو از سود محروم کنیم؟
نه نمیشه. نه داره به نص قانون اینه که کسی رو از سود نمیشه محروم.
این در سود موقعی فرمون بعضی از شرکت رو میشه بیدار که کار تو بسه فروش دارن، یعنی چون ما یه فروش های تزمینی داریم موقعون نیستیم، یعنی ما مطمئنیم که به راز عرفی و این دوار موازه حتما ازش متواصل میشه، بعد این رو شما موقعون نیست اونجا؟
میدونید در هر قراردادی اتفاقات غیر مترقبه وجود داره، یعنی شما هر چی تضمینم داشته باشید ممکنه یه حادثه‌ای رخ بده که اون تضمین 100% عملی نشه، چون آینده هیچ وقت قطعیت 100% نداره دیگه. حالا سوال اینه که اگر یه اتفاق غیر مترقبه افتاد بعد نسبت به اون سودای علل حسابی که دادید چه میشه؟ اینا که میگه تضمینی، مثلا فرض کنید ایران خودرو میگه آقا من همه ماشینامو پیش فروش کردم، یقینا سود کردم، حالا اومد یه دفعه این کارخونه آتیش گرفت، حالا چی میگید شما؟ یعنی یک اتفاق غیر مترقبه در هر چه
میخوام تضمین عرفی بگیم، یعنی عرفاً میگیم سود تضمینیه، ما بیمه کرده بیمه میده آتیش.
نه تضمینی کرده اون بیمه خسارت داره میده، سود که به شما نمیده. یعنی شما در هر اتفاقی ممکنه یک حادثه غیر مترقبه اتفاق بیفته که اون تضمین شما تضمین نباشه، ما آینده هیچ وقت قطعیت نداره، شما میتونید این قطعا اینطوریه. خب حالا چه میکنید؟ اگه برمیگردید میگید آه سوده علل حساب برگردونید به ما، خب درسته. خب پس علل حساب چی بود؟ قرض دادید بهشون، قرض دادیم از محل سودت ما برمیداریم. تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی